Euzubillah mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Bu arzı selam ve ihtiram hizmet-i şuma danışçı malumun aziz ve buzuluyor. Derin celesi der hakikaten celesi tesviri seda ve mecazi هم در مورد درس تحلیل محتوای کتاب آموزش زبان و ادبیات فارسی صحبت کنیم. در جلسات گذشته چه حضوری و چه بعد از تعطیلی کلاس ها تاکید کردیم، بازم تاکید میکنیم که به اون نکاتی که بیشتر روش تاکید داریم و بحث میکنیم حتما بیشتر دقت کنید. یکی از اون نکات هم تعریف ها و توصیف هایی که در کلاس های حضوری به عنوان مقدمات انجام گرفت و تکلیف ها و کارهایی که باید گروهی و فردی انجام بدهید. حالا شاید گروهی یه مقدار مشکل باشه برای اونا که مشکل هست، حتما این رو به صورت فردی هم میتونن انجام بدن. فردی رو یعنی یه مقدار دقیقتر و وسیع‌تر و گسترده‌تر انجام بدن. اونایی هم که از طریق باز همین فضاهای مجازی میتونن ارتباط برقرار بکنن، گروهی هم بنویسن، البته در کنار گروهی فردی حتما خواهد بود. نکته دوم که خیلی اهمیت داره و من هر جلسه هم بهش میپردازم، در تحلیل محتواتون حتما از دیدگاه یا برنامه سند تحول بنیادین آموزش پرورش غفلت نکنید، چون ما هر دیدگاه و نظریه را بخوانیم باید با این دیدگاه بسنجیم و یعنی قابل قبول نیست در سیستم آموزش پرورش ایران ما، چون ما یه برنامه داریم تحت عنوان سند تحول بنیادین آموزش پرورش، همه این مسائل آموزش پرورش اونجا مطرح شده، یه مقدارش هم اجرا شده و یه مقدارش هم در حال اجرا هست. و جلسه گذشتم گفتم که هر متنی که یا هر کتابی یا هر فصلی که میخواید به عنوان یک متن برای تحلیل محتواتون انجام بدید، این شش ساحه را و این شش مورد رو که برگرفته و خلاصه در واقع سند تحول بنیادین آموزش پرورش است در جهت تحلیل محتوا مد نظرتون باشه. اون شش تا عبارت است از تربیت اعتقادی، بعد ساحه سیاسی، ساحه زیستی و بدنی، بعد ساحه هنری، ساحه اقتصادی، ساحه فناوری. خب از اینا غافل نشوید. خلاص باز تاکید میکنم که یعنی یه متنی، یه درسی یا یه کتابی رو که بررسی میکنید ببینید چقدر در این کتاب نویسندگان از این شش گونه موارد پرداختن، مثلا کدومش پررنگ تره، کدام در واقع بیشتر مد نظر مؤلفان بوده، البته حالا مستقیم غیر مستقیم یا به عمد یا بدون عمد، به این معنا که ممکنه خب یه نویسنده کتابی مثلا در آوردن متنها خیلی توجهی به یکی یا دو مورد یا چند مورد از اینا رو مد نظر نداشته باشه یا چند مورد رو بیشتر و پررنگتر در کتاب و در متنها ببینه. پس این مطلب اول. مطلب دوم، در کتاب تحلیل محتوای درسی که به عنوان منبع و سرفصل برای ما معرفی کردن مال آقای دکتر کوروش فتیحی واجارگاه و بعد تحت عنوان اصول و مفاهیم اساسی برنامه‌ریزی درسی. خب این کتاب این قسمتش مربوط به برنامه‌ریزی درسیه، این قسمتش هم مربوط به تحلیل محتوای آموزشی. قسمت اولش مربوط به برنامه‌ریزی درسیه. یه مقدار جلسات قبل و در کلاس‌های حضوری گفتیم. در فصل دوم این کتاب نکاتی که میگم بیشتر دقت کنید، چون ما در این سرفصل محتوای تحلیلی رو پررنگتر از برنامه ریزی درسی خواهیم گرفت. البته برنامه ریزی درسی درس مستقلیه. بعد اینجا هم این کتاب رو که معرفی کردن یه مقدار هم از این برنامه ریزی درسی گنجاندن. و اینم بگم که البته اینا لازم ملزوم هم دیگر هستن. برنامه ریزی درسی لازمه محتوا هست، محتوا و لازمه برنامه ریزی درسی، اینها به هم تنیده است، هم پوشانی دارن. اینا دقل یه بخششون. در مورد برنامه ریزی درسی هر چیمت که دیدگاه های مختلف را در فصل دوم آوردن، دیگه من دیدگاه ها رو مطرح نمی کنم، خودتون اونجا مطالعه می کنید و به انواع و اقسامی تقسیم کردم. مثلا برنامه درسی اجتماعی، برنامه درسی نهادی، آموزشی، تجربی، آکادمیک، اجتماعی، رسمی، نهاد. خلاصه دیدگاه های مختلف را آوردن. بعضی از این دیدگاه ها مورد های مشترکی هم دارن، مورد های غیر مشترکی هم دارن. یعنی بعضیا رو هم این دانشمند تکرار کرده و بعضی هم نه، اختلاف نظر دارن با هم. این دیدگاه ها را به صورت مختصر و در حد نیاز مطالعه بکنید. عرض شود که در طبقه در صفحه 64 این کتاب از دیدگاه طبقه بندی کوز آمده، گفته برنامه درسی روی کاغذ، برنامه درسی در عمل، برنامه درسی تجربه شده. و در واقع ایشون این سه دیدگاه را مطرح میکنن که خب این دیدگاه به نظرم دیدگاه بدی نیست. البته گفتم غیر از اون دیدگاه ها مختلفه، من چون محدودیت زمانی در ضبط صدا داریم، یعنی سامانه واتساپ که اونجا بارگذاری میکنیم فعلا تا آماده شدن LMS، از نظر زمانی محدودیت داریم، حجمش کمه. همه این برنامه ریزی ها و دیدگاه ها رو نویسنده کتاب آمده جمع کرده در صفحه 67 این کتاب. برنامه ریزی درسی تجویز شده یا قصد شده، خب این تجویز شده در سیستم آموزشی متمرکز بیشتر مطرح. برنامه ریزی درسی تدریس شده، برنامه درسی آزمون شده، برنامه درسی گزارش شده، اونا که ساده است دیگه من توضیح نمیدم. مثلا خب برنامه درسی تدریس شده، خب اونه که در واقع یه برنامه‌ای قبلا تدریس شده، خب آزمونش داده در واقع، خب میان بقیه یا یک کشور دیگه هم ازش استفاده میکنه، مال یه منطقه دیگه هم استفاده میکنه. حالا برنامه درسی گزارش شده، برنامه درسی پنهان. حالا این برنامه درسی پنهان که عنوان گذاشتن پنهان، در حقیقت اینجوری توضیح دادن که فراتر از محتوای تعیین شده در یک موضوع درسی، یعنی یه معلم یا یه مجموعه میان یه محتوای درسی که مثلا تجویز شده است برای اونها، در کنار اون برنامه ریزی درسی پنهان هم دارن و در کنار یا سایر برنامه های درسی این رو هم دارن. بعد برنامه درسی غفلت شده هم مطرح کردن در جنبندی. برنامه درسی غفلت شده واقعا امروز زیاد به چشم میخوره، به این معنا که چون پیشرفت تکنولوژی و پیشرفت کشورها سریع و با سرعت، میشه گفت که همه کشورها این رو دارن، غفلت شده را دارن. یعنی شاید به تناسب روز نتونن خودشون رو بالا بکشن، یعنی امکانات رو ندارن. از جمله در کشور ما در بعضی موارد ما غفلت داریم از برنامه ریزی کردن در مورد مثلا یه موضوع، فرض کنید یک مسئله اجتماعی که جز ضروریات و نیازهای امروز دانش آموزان ما در مدرسه هست یا در دانشگاه های ما هست. پس بنابراین این غفلت شده خیلی اهمیت داره. گاهی این غفلت شده باعث یک ناهنجاری ها و باعث یک بدآموزی ها هم می شود. پس بنابراین برنامه درسی غفلت شده را ما باید مد نظرمون باشه. برنامه درسی خارجی و برنامه درسی یاد گرفته شده. برنامه درسی حالا یاد گرفته شده باز میسون برنامه درسی تجربه شده و بعد تدریس شده و شبیه اوناست. اما برنامه درسی خارجی و بیرونی، یعنی اون برنامه‌ای که از بیرون بر آموزش در واقع تحمیل میشه، از جمله از طرف مثلا دوستان، آشنایان، خانواده، رسانه‌های ارتباطی، همسایگان، نمی‌دونم محیط اجتماعی، فضاهای مجازی و الی آخر. یعنی میخواد بگه که در برنامه درسیمون در مثلا همون رشته خودمون ادبیات فارسی که چون ما اینا را برای اون رشته تخصصی خودمون مد نظرمون هست و بررسی میکنیم، اونجا باید حواسمون باشه که یه نیروهای خارجی هم یا یک برنامه درسی خارجی هم در کنار این هست. برنامه درسی خارجی چی هست؟ مثلا فرض بفرمایید در یه رسانه‌ای در مورد یک شخصیت ما میان برنامه میذارن، به جای اینکه این رو درست معرفی بکنن، خب خلاف اون رو مطرح میکنن یا طوری مطرح میکنن که این رو از ما بگیرن یا ذهن ما در واقع بچه های ما رو نسبت به اون خالی کنن. از جمله من مثال و مصداق براتون بگم، مثل شعرها و نویسندگان بزرگی که ما داریم، مثل مرحوم شهریار. آذربایجانی ها میان میگن که شهریار از ماست. خب خود آذربایجانی که جزء ایرانه، مولانا را مثلا خب افغانی ها و ترکیه ها میگن. خب این مسلمه، اگر دانش آموز ما بلد نباشه که افغانستان جزء از ایران بوده و اگر متوجه نشه که اون موقع که مولانا در گونیه بوده، گونیه جزی از ایران بوده، اصلا قسمت‌های وسیع و عظیمی از ترکیه جزی ایران بوده، خب اون موقع این اشتباه را میکنیم. خب دیگه مولانا این همه دربارش صحبت میکنیم که مال ما که نیست، مال مثلا ترکیه هاست، در حالی که اینجوری نیست اصلا. یا مال مثلا فرض بفرم افغانی هاست، نه اصلا اونا جزئی از کشور بزرگ ایران ما بودن. پس بنابراین توجهمون به برنامه های خارجی و برنامه ریزی در واقع درسی خارجی هم اینجوری باید مد نظرمون باشه به هنگام تدریس. بنابراین فصل دوم این کتاب در مورد برنامه های گفتیم برنامه های درسیه و انواع و اقسامش هم از دیدگاه های مختلف آورده و خلاصش تقریبا همین بود که خدمتتون عرض کردم. البته خب این رو ملاحظه دارید که از آوردن مصداق ها و مثال های مختلف برای این مباحثی که داشتیم به جهت ضیق وقت امکانش نبود، اما اینو میخوام بگم که همه این برنامه های درسی که اینجا مطرح کرده، این رو باید بیاریم با برنامه درسی سنت تحول بنیادین آموزش پرورش و رسیدن به حیات طیبه و با توجه به این شش ساحه در واقع تطبیق بدیم. هر کدام از اینها با این سازگار بود، خب میپذیریم، میگیم خب این هم هست، اگر مطابق با اینها نبود دیگه باید ردش کنیم، چون سالها متخصصان، برنامه ریزان نشستن، برنامه برای آموزش پرورش ما نوشتن و محصول اون هم شده سند تحول بنیادین آموزش پرورش، ما باید اون رو حتما مد نظرمون باشه. خب در پایان شما را به خدا می سپارم و تأکید و تکرار می کنم که حتما این کتاب رو بخوانید و اون قسمت هایی که اینجا هم مطرح می کنیم بیشتر دقت بکنید. اگر سوالی، مطلبی، چیزی داشتید از طریق همین سامانه که من بارگذاری می کنم و در سامانه دانشگاه هم اینها بارگذاری میشه، از این دو طریق میتونید فعلا با ما ارتباط داشته باشید. هر وقت هم که LMS در واقع اجازه داد ما تدریس مجازی در واقع حضوری یا تدریس مجازی به شکل در واقع کلاسی و در واقع رو در رو و زنده اجازه داد برنامه را اجرا کنیم، در خدمتون خواهیم بود. شما را به خدای بزرگ میسپارم.